ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای تو
کلام تو
درسی است برای بیداری. صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده.
راه
روشن.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. بیایید درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روایت زندگی شهید امدادگر هوشنگ ترک اولیاست، داستان پیراهن سفیدی که میان آوار و انفجار جا ماند. شهید هوشنگ ترک اولیا فرزند مشهدی اسکر در 30 خرداد ماه 1378 در منطقه عشایری استان فارس چشم به جهان گشود. در خانواده‌ای پر جمعیت و انقلابی از طایفه شیشبروکی بزرگ شد. پدر و مادرش هنوز در قید حیاتند و با رنج و سختی زندگی می‌کنند. دو برادر داره که هر دو متأهل و از عشایر سیار هستند. و 4 خواهر که 2 متأهل و 2 هنوز مجردند. دوران کودکی و دبستان رو در مدرسه سیار عشایری گذروند. همون کلاس هایی که گاهی زیر سایبان چادر برپا می شد و گاهی کنار چشم سارها. اما هوشنگ از همون سالها نشون داد که پشتکارش از بلندای کوهای اطراف بیشتره. دوران راهنمایی و دبیرستان رو در مدرسه نمونه دولتی شیراز ویژه دانش آموزان عشایر با موفقیت پشت سر گذاشت. علاقه خاصی به خدمت در حوزه علوم پزشکی داشت. به همین دلیل رشته فوریت‌های پزشکی رو در دانشگاه نوراباد ممسنی انتخاب کرد و با دریافت مدرک کاردانی پا به عرصه امداد گذاشت. پس از فراغت از تحصیل در پایگاه اورژانس روستای دروزن از توابع شهرستان مرودشت مشغول خدمت به بیماران و حادثه دیدگان شد. سال 1402 به استخدام اورژانس شیراز در اومد و لباس سفید رو برتن کرد. لباسی که انگار سالها بود انتظارش رو میکشید و سرانجام در شامگاه پنجشنبه 14 اسفند ماه در حملات هوایی آمریکای صهیونی به پایگاه 115 اورژانس شیراز به درجه رفیع شهادت نائل شد.
رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم
همکاراش میگن هوشنگ از اون آدمایی بود که وقتی وارد اتاق میشد حال و هوای جمع عوض میشد. آروم بود، مؤدب بود و بی‌حاشیه. هیچ وقت صداش بلند نمیشد اما حضورش پررنگ و تاثیرگذار بود. در کمک به دوستان و اقوام و آشنایان از هیچ کاری دریغ نمیکرد. همیشه در کارهای خیر پیش قدم بود. انگار دلش بیقرار بود برای دستگیری از دیگران. یه انسان وارسته و متعهد به نظام و انقلاب و رهبری. همه ی همکاراش دوستش داشتن، نه فقط به خاطر اخلاق خوبش، بلکه به خاطر اون نگاه مهربانی که هنگام بستن بانداج یا وصل کردن سرم به بیماران هدیه می داد.
جان
بنده جعفر کریمی، سوپروایزر عملیات اورژانس 115 فارس. حوالی ساعت 8:30 شب 14 اسفند بود. شیفت شب بودم. شب‌های اورژانس همیشه بوی اضطراب می‌دهد. صدای بی‌وقفه تلفن‌ها، آژیر آمبولانس‌ها و دل‌هایی که پشت هر تماس می‌تپد. اما آن شب از همان تماس اول فهمیدم قرار است شب متفاوتی باشد. گزارش دادن در منطقه زیبا شهر شیراز انفجار رخ داده است. اضطراب شدیدی داشتم. اولین کاری که کردم تماس با پایگاه زیبا شهر بود. با هوشنگ ترک‌اولیا تماس گرفتم، تکنسین اورژانسی که آن شب در پایگاه زیبا شهر شیراز کشیک بود. گفتم هوشنگ چه شده؟ صدایش کمی گرفته بود اما آرام جواب داد: آره ما خوبیم، فقط شیشه های پایگاه ریخته پایین و روی سر سجاد. اسم سجاد که آمد قلبم فشرده شد. گفتم سریع از پایگاه خارج بشید، نیروهای امدادی رو میفرستم سمتتون. گفت باشه، فقط بذار ببینم راهی هست بتونیم بیایم بیرون. تماس قطع شد. همان لحظه دو آمبولانس برای امداد رسانی به زیبا شهر شیراز اعزام شد. اما بعد از آن هرچه با هوشنگ تماس گرفتم دیگر تلفن را پاسخ نداد. دقایقی بعد یکی از آمبولانس ها تماس گرفت، گفت راه بسته شده و نمیتواند جلوتر برود. چند دقیقه بعد آمبولانس دیگری خبر داد به محل حادثه رسیده است. اما صدایش نگران بود. گفت فقط سجاد شرخنده را پیدا کرده. از ترکولیا خبری نیست. آن لحظه چیزی در دلم فرو ریخت. با خودم میگفتم نه، حتما جایی پناه گرفته، حتما زنده است. اما دل آدم گاهی زودتر از عقلش حقیقت را میفهمد. به بیمارستانی رفتم که سجاد را منتقل کرده بودم. وقتی رسیدم دیدم جمعیت زیادی جلوی اتاق احیا ایستاده. نزدیکتر شدم. سجاد روی تخت بود و همکارانم دورش حلقه زده بودند. یکی ماساژ قلبی میداد، یکی دارو آماده میکرد، یکی دستگاه را نگاه میکرد. همه داشتیم برای نجات یکی از خودمان میجنگیدیم. برای نجات پدری که یک دختر 7 ساله داشت. برای نجات همان مردی که همیشه با لبخند وارد شیفت می شد. منتظر بودم هوشنگ تماس بگیرد و بگوید زنده ام. همه همکاران دعا می کردیم که زنده مانده باشد. ناگهان گوشیم زنگ خورد. دستم می لرزید. می دانستم باید جواب بدهم یا نه. صدایی از آن طرف فقط گفت یک جسد پیدا کرده ایم با لباس اورژانس. دنیا دور سرم چرخید. دیگر لازم نبود چیزی بگوید. می دانستم آن لباس اورژانس متعلق به چه کسی است. خانواده آمدند برای شناسایی و تایید شد. هوشنگ ترک‌اولیا هم شهید شد. شهید شد برای وطن، برای خدمت به ایران، برای خدمت به مردم ایران. آن شب در میان دود و آوار و انفجار 2 نفر از بهترین همکارانمان را از دست دادیم. 2 سفیدپوشی که برای نجات جان مردم رفتند، اما خودشان میان خرابه ها جا ماندند. و هر بار که به آن شب فکر می کنم یک تصویر از ذهنم پاک نمی شود. هنوز صدای هوشنگ در گوشم هست که می گفت خوبم، نگران نباش. پیراهن سفید اورژانس که میان آوار و انفجار جا مانده بود.
کامران نصیری، فرهنگی بازنشسته و پسردایی شهید، از روزهایی میگه که هوشنگ هنوز پسرکی بیش نبود، اما دلش پر از آرزوهای بزرگ بود. هوشنگ از بچگی خیلی غیرتی بود. یادم میاد 1 سال عید نوروز همه فامیل جمع بودن. هوشنگ تازه دیپلم گرفته بود و داشت درباره آیندهش حرف میزد. گفت میخوام کاری کنم که به مردم خدمت کنم، نه پشت میز بشینم. همه تعجب کردیم. بعدم رفت و رشته فوریت‌های پزشکی رو انتخاب کرد. هنگام استخدامش در اورژانس شیراز چنان ذوقی داشت که انگار به بزرگترین آرزوش رسیده. میگفت این لباس سفید امانته و باید قدرشو بدونم. همیشه به خانواده سر میزد، به خصوص به عمه‌ها و عمه‌ها. میگفت عشایر بودن یعنی ریشه داشتن. هر جا برم یادم نمیره از کجا اومدم. چند ماه قبل از شهادتش نامزدی کرده بود. قرار بود تابستون آینده عروسی بگیره. همه منتظر بودیم تا اون جشن رو ببینیم. اما کامران ادامه میده اما خدا رو شکر که این راه انتخاب کرد. شهادت براش افتخار بود. وقتی خبر آوردن که در بمباران پایگاه زیبا شهر شهید شده باورم نمیشد. رفتم برای شناسایی. همون لباس سفید اورژانس رو داشت، همون لباسی که اینقدر به اون افتخار میکرد. انگار خدا هم دوست داشت با همون لباس به مهمانی خودش بره.
تو سر عشق چون تو دادی، سر حسی که داشتی با من، تو تمام وجود منی، تو رو خوشتم برو شهید خونم. که رفتی تمام دنیا رفت، گم شدم تو هجوم هر دردم. من یا عمر بودم بیون اون آتیش، تا خودم رو برات هلاک کنم. تو واسه من شبیه دریایی، مگه میشه دریا رو خاک کنم؟ رفتنت تو آتیش مثل رفتن تو باغ میمونه، مگه چند بار زندگی کردی که وسط مردن انقدر آسونه، که وسط مردن انقدر آسونه؟
هوشنگ ترک اولیا در زندگی کوتاه اما پرمعنای خود نشان داد که ارزش یک انسان فقط در سالهایی که زندگی میکنه نیست، بلکه در لحظه هایی که برای دیگران میتپه. اون در میان عشایر بزرگ شد، در مدرسه های سیار درس خوند، راه خدمت رو برگزید و در مسیر نجات جان مردم به آسمان پیوست. امروز خواهرها و برادراش، پدر و مادری که با رنج و سختی زندگی می کنن و نامزدی که قرار بود تابستون آینده عروس بشه، با آلبوم عکساش حرف می زنن، با خاطراتش زندگی می کنن و از اون درس ایثار و انسانیت می گیرن. و این بود روایت پیراهن سفیدی که میان آوار و انفجار جا موند. شاید فقط یک لباس بود، اما پشتش هزاران قصه و هزاران حسه. داستان عشق به وطن، تعهد به مردم و وفای به عهدی که یک امدادگر با خدا بسته.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خویشت گامی دگر نماندند، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران
چقدر تماشایی است این آسمان پرغرور، این ابرهای پرباران، این شعای گرم خورشید. همه خواست توست، تو را می ستایم و سلام مهربان تو سرشار می شوم. به نام خداوند سلام.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
مرحوم مجلسی تو بهار داره که اذن دخول حرم ائمه شکستن دل هستش و خب نشانش هم جاری شدن اشکه. بعضی از بزرگوارهای بودن که پشت در وای میستادن، انقدر با خودشون یا صلواتی میفرستادن یا التماس میکردن که این دل بشکنه و وارد بشن. این اذن دخولایی هم که نوشته شده اینم درسته ها، اینم مقدمه دل شکستنه. اون اذن دخول اصلیه اونه که دلی بشکنه. آدم اگه سعی بکنه به این صورت وارد حرم بشه، خب این طبیعتا یکی از شرایط استفاده از زیارت. یکی دیگه از چیزایی که زیارت که میرید، یا به نیابت از امام زمان برید، به نیابت از حضرت برید. این اجازه رو به ما دارن، نائب باشید، نائب الامام باشید برید. اینجا میتونه آدم نائب الامام بشه، همه میتونن، اجازه عمومی است که به ما دادن. به نیابت حضرت آدم بره، یا اینکه اگه یادش رفت مثلا اون اول این نیت رو بکنه، از اون اولی که از خونه راه افتاده و داره میره زیارت یادش رفت، اون آخر یادش افتاد هدیه کنه. این کاری رو انجام دادم، هدیه به امام زمان علیه السلام. در روایت هستش که اعمال خوبتون رو، قرآنی که میخونید، زیارتی که میرید، کار خیری که انجام میدید، اینا رو هدیه کنید. ثوابش و اون ارزش اون عمل، چون متصل شده دیگه به حضرت، به گونه ای اتصالی به او پیدا کرده دیگه، از من در اومده دیگه، متصل شده به او، به قدری خواهد بود. در روایت هست ظاهرا از حضرت موسی جعفر علیه السلام هستش که اگر کسی در تو قرآن وارد شده، مثلا یه مقدار قرآنی که بخونه هدیه کنه به یکی از معصوم، ثوابش جوری است که دیگه احسان نمیتونن بکنن ملائکه او، دیگه نمیتونن، ارزش عمل صدها برابر مضاعف میشه. ما که داریم این کار رو انجام میدیم، آدم بیشتر بتونه چیز بگیره ازش. حتی یکی از بزرگوارها حرف قشنگی میزد، میگفت شما میتونید یه کار دیگه هم بکنید. ببینید اینا از همون خودمونی من دارم عرض میکنم، از آب کره گرفتن اینه. شما که زیارت میرید یا یه کار خیری انجام بدید، هدیه کنی به یکی از معصومین، از جمله وجود مقدس است ولی اصل علیه السلام. بعد که هدیه کردید، ثواب هدیتونو، چون این هدیه کردن ثواب داره دیگه، ثواب هدیتونو برای روح پدر و مادرتون، زبل حقوقتون اینا قرار بدید. یعنی یه عمل، ببینید چند تا کار ازش اومد، هم هدیه شد، هم ثواب هدیهش به روح پدر و مادر برگشت. مطمئن نمادم باشه هزاران برابر گیر خدا آدم میاد. چیزی که آدم هدیه به معصوم بده، معصوم که بی جواب نمیگذاره. کوچکترین چیزی رو کسی هدیه میداد به یکی از معصومین، معصومی خروار خروار بهش برمیگردوندن. بنابراین به خود آدم هزاران برابر برمیگرده که آدم خودشو خیلی نبینه، هی دنبال این نباشه که فکر بکنه اینجام جایی هستش که کیسه خودشو بخواد به این شکل همش خودشو ببینه. نه، تو زیارت ها آدم سعی بکنه دست و دلواز باشه، اول از همه امامش رو ببینه، بعدم برای دیگران اگرم چیزی گیرش خواهد آمد، اینجوری بیشتر گیرش خواهد آمد.
یا حی یا قیوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن لَهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ